هفته بامداد سه‌شنبه 16 شهریور 95. سلام و صبح بخیر به شما همراهان عزیز رادیو فردای مجله بامدادی صبحانه با خبره و من حسن جعفری به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهم بود.
صبح شما بخیر، کیان منوی هستم. از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه همراه ما باشید. نخست عناوین مهمترین خبرها.
رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد.
احمد منتظری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کابل دست کم 24 کشته بر جای گذاشت.
در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته گریبان آنها را رها نکند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد. چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد.
خبری از ایران. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری اعلام کرد که دادگاه ویژه روحانیت او را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. آقای منتظری که در روزهای گذشته به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شده بود، به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده است. او چون این اتهامی را رد کرده و گفته است با آن پاسخ خواهد داد. جلسه بعدی بازپرسی از احمد منتظری قرار است فردا برگزار شود. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدارش با حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی اعضای کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشت.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز کابل شامگاه دوشنبه دست کم 24 کشته و نزدیک به 90 زخمی بر جای گذاشت. هنوز شخص یا نهادی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اندکی پیش از این انفجار در جریان 2 انفجار انتحاری دیگر که در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در کابل صورت گرفت، نزدیک 10 تن کشته و 30 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها شماری از افراد امنیتی و کارمندان وزارت دفاع افغانستان در میان کشته شدگان هستند. یک سخنگوی طالبان در یک پیام توییتری هدف 2 انفجار قبلی روز دوشنبه را وزارت دفاع افغانستان و افراد پلیس عنوان کرد.
در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت دیروز ابتدا حدود 5% افزایش یافت، اما پس از آن که عربستان سعودی کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره اندکی کاهش یافت. وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در چین از لزوم همکاری با یکدیگر برای تثبیت بهای نفت سخن گفتند. اما در مورد ثابت نگاه داشتن سقف تولید نفت هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در پایان نشست گروه 20 گفت به ایران باید اجازه داده شود تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم ها برساند. آقای پوتین فریز کردن سقف تولید را اقدامی درست خواند و خواستار سازش میان تولید کنندگان نفت در این زمینه شد.
در یک حمله انتحاری با یک خودرو بمب‌گذاری شده شامگاه دوشنبه در بغداد دست کم 7 تن کشته شدند. بنابراین گزارش، این حمله انتحاری هنگام تجمع مسلمانان شیعه در نزدیکی بیمارستان عبدالمجید در محله شیعه نشین کراده در مرکز بغداد رخ داد. به گفته مقامات بیمارستانی نزدیک به 15 تن دیگر نیز در این انفجار مجروح شدند و انتظار می‌رود بر شمار تلفات افزوده شود. پلیس بغداد این حمله را به گروه گروه حکومت اسلامی یا داعش نسبت داده است.
وزارت خارجه آمریکا آزمایش اخیر موشکی کره شمالی را محکوم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از پیونگ یانگ خواست به جای اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز در منطقه به وظایف و تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. کره شمالی روز دوشنبه برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای موشکی این کشور 3 موشک بالستیک آزمایشی دیگر به سوی دریای ژاپن پرتاب کرد. بنابر گزارش‌ها شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در واکنش به این اقدام کره شمالی تشکیل جلسه دهد. از آغاز سال جاری میلادی تنش‌ها در شبه جزیره کره در پی یک رشته آزمایش‌های موشکی و یک آزمایش هسته‌ای افزایش یافته است. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت آغاز مراسم حج پیامی صادر کرد که در اون رهبران عربستان سعودی را گمراهان روسیه خونده و از جهان اسلام خواسته که اونچه را جنایات این رژیم خوانده نبخشند. آیا این سخنان رهبر ایران تنش‌ها بین دو کشور را بیش از آنچه که هست دامن خواهد زد؟ همراه میشیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. آقای میلانی، به نظر شما علت این صحبت‌های تند آقای خامنه‌ای چیه؟
با عرض سلام، صحبت‌های آقای خامنه‌ای البته مربوط میشه به حج امسال، اما اختلافات ایران و عربستان خیلی بزرگتر از مسائل حج و در حقیقت میشه گفت که این دو رقیب منطقه‌ای اختلافات جدی در مورد نفت و در موقعیت هر دو کشور در منطقه دارد و اختلافات مسئله حج و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مسلماً این رابطه رو وارد یه مرحله جدید پرتنش‌تری خواهد کرد. در مسئله حج امسال به نظر من دو مطلب خیلی سیاسی، رنگ سیاسی به این حج داده. یکی این که به گفته آیت الله خامنه‌ای عربستان سعودی در مورد کشتار ایرانی‌ها معذرت‌خواهی نکرده و دوم این که امسال راه حجاج ایرانی رو هم به مکه بسته و این در حقیقت میشه گفت که خیلی از ایرانی‌ها رو ناراحت کرده و صحبت آیت خامنه‌ای هم در حقیقت میشه گفت این انعکاسی از این احساس. ولی حقیقت اینه که این مسئله مهمی به نظر من در رابطه‌ای با دو کشور نیست. مسئله مهم اینه که اینها یک جنگ سردی دارن که این جنگ سرد در این دو هفته ماه اخیر تشدید پیدا کرده و شاید یکی از دلایلش این باشه صحبت‌هایی که آقای ترکی بن فیصل که رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان بوده در مورد ایران کرده. در یک مجمعی در پاریس ایشون صحبت از این کرده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و در ایران هم در بعضی از روزنامه‌ها اینجا اونجا گفته میشه که ایران فکر میکنه که عربستان سعودی داره کمک میکنه به کردها و داره حتی کمک داره میکنه به بلوچا و این باعث این شده که این تنش زیاد بشه. البته عربستان سعودی هم شکایت‌های زیادی از این داره. به خاطر همین به نظر من امروز آیت الله خامنه‌ای با این صحبتی که کرده داره اعلام میکنه به خیلی ها در داخل ایران که فعلا موقعی نیست که ما رابطه خودمونو با عربستان بهتر بکنیم.
بله، با این فضایی که شما ترسیم کردید بفهمید که چقدر محتمل میدونید در آینده نزدیک از تنش‌ها بین این دو کشور کاسته بشه و بهبودی در روابط ایران و عربستان دیده بشه؟
هرچند که من فکر میکنم برقراری رابطه و مذاکره هم به نفع ایران و هم به نفع عربستان سعودیه، ولی فکر نمی کنم به این زودی، یعنی در این حداقل چند ماه آینده بتونن دو کشور رابطه خودشون رو برقرار کنن و مسائل مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن. مسئله عمده به نظر من امروز آینده سوریه و آینده اسد، یعنی جنگ داخلی سوریه میتونه تعیین بکنه که چه نوع رابطه بین ایران و عربستان سعودی هست و از طرف عربستان سعودی نگرانی عمده اینه که اگر ایران بتونه بعد از قرارداد اتمی رابطه دیپلماتیک خودشو با کشورهای غربی عادی سازی بکنه، این یه ضرر بزرگی به عربستان میاد و به خاطر همین اینها دارن سعی میکنن تنشو با ایران بیشتر بکنن و متاسفانه بعضی ها هم در ایران هستن که اونها هم میخوان تنشو با عربستان سعودی تشدید بکنن، ولی این به ضرر هر دو کشور خواهد.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
فرصت است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم که برخی از شما در مورد همین موضوع، یعنی پیام اخیر آیت الله خامنه ای و تنش‌ها در روابط ایران و عربستان سعودی، بازتاب‌هایی در نظرات شما داشته.
آقای خامنه ای، شما این که آل سعود رو به بی‌تدبیری متهم می‌کنی و به کشتار در منا، آیا شما دستتون به خون هزاران نفر آلوده نیست؟
در زمان پیامبر اسلام امترین جا برای مسلمین دنیا خانه خدا بود، مکه بود. ولی الان متاسفانه به قتلگاه حاجیان تبدیل شده.
آقای خامنه ای، شما میگویید که مکه را بدن به دست شما، شما مملکت ها را با آتش کشیده اید. آقا چگونه میشود امنیت خانه خدا را دست افرادی داد که با خدا هیچ آشنایی ندارند؟
میخواستم به این آیون بیم که از دولت ایران انتقاد میکنه، میگه شما آدم کشید. اگه واقعا شما دم از غیرت میزنید، اونایی که در عراق یا در سوریه یا در یمن دارن بچه های بیگونا را روی مخ اینا کی خالی میکنن، گلوله میزن مغز اینا را متلاشی میکنن، چرا از دولت ایران انتقاد میکنید ولی از داعش حمایت میکنید؟ شما یک رادیو بی‌طرف هستین، صدای منو پخش میکنید.
دیروز دست کم 6 انفجار در مناطق مختلف سوریه روی داد، مناطقی که عمدتاً در کنترل نیروهای دولتی یا کردها قرار دارند. برای آگاهی از جزئیات این خبر همراه میشیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. ایلیا، آخرین خبر حاکی از اینه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته.
بله، مسئولیت 6 انفجاری که در مناطق مختلف سوریه روی داد رو گروه حکومت اسلامی در بیانیه‌ای که صادر کرده بر عهده گرفته و در این بیانیه ها اسامی شماری رو آورده که گفته مهاجمان انتحاری بودند. این حملات و این انفجارها در شهرهای هومس در توس، یکی از شرکای دمشق و شهر حسکه روی داده. شهر حسکه در کنترل کردها هست. اینطور که در گزارش آمده، یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در این شهر منفجر میشه و به کشته شدن دست کم 5 تن می انجامه که 3 تن از اونها از نیروهای آسایش یا همون نیروهای امنیتی مناطق کردنشین در سوریه هستن. اما انفجارهای دیگه در هومس در میدان باب تدمر، ورودی محله از زهرا، یکی از خودروهای بمب‌گذاری شده منفجر میشه که دست کم 3 تن کشته میشن، بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه و تلویزیون دولتی این کشور. انفجارهای بزرگتر در شهر ترتوس روی داده. بر روی یکی از پل‌های شهر ترتوس 2 انفجار روی داده. ابتدا یک خودروی بمب‌گذاری شده منفجر میشه، بعد از اینکه نیروهای امدادی سر می‌رسن تا به زخمی ها کمک کنن، یکی از مهاجمان انتحاری کمربند بمب‌گذاری شده خودش رو منفجر میکنه. این انفجار دست کم 35 کشته بر جای گذاشته. و انفجار آخر هم در ورودی شهرک عصبوره در حومه دمشق بوده، خودرویی رو متوقف میکنن نیروهای امنیتی سوریه. بعد از توقف این خودرو، 2 مهاجم انتحاری که کمربندهای بمب‌گذاری شده به خودشون بسته بودن، یکی پس از دیگری خودشون رو منفجر میکنن. علاوه بر خودشون، 3 نفر دیگه در این انفجارها کشته میشن.
اما از این انفجارهای ششگانه که بگذاریم، بیا بعد نیست مروری هم بکنیم آخرین خبرهای حلب رو. ظاهرا جنگ در حلب به شدت ادامه داره و نیروهای دولتی مناطق دیگه رو در این شهر به محاصره خودشون درآوردن.
درست، جنگ حلب ادامه داره. نیروهای دولتی و متحدانشون پیشروی قابل توجهی داشتن روز گذشته و تونستن بار دیگه نیروهای مخالفان و مناطق تحت کنترل اونها که در شرق حلب واقع هست رو محاصره کنن. در حقیقت پیشروی نیروهای دولتی در جنوب حلب بود، منطقه راموسه. تونستن دانشکده نظامی رو در جنوب حلب به کنترل خودشون در بیارن و بدین ترتیب عملاً دوباره مناطق شرقی حلب رو محاصره میکنن نیروهای دولتی. البته مخالفان به طور کامل از منطقه راموسه خارج نشدن، بلکه مواضع خودشون رو تغییر دادن، اما راه رو از دست دادن. مسیری که خروجی و ورودی اونها بود به حلب و داخل اون راه امنی نبود، البته راه موجود، و از حدود 14 تا 16 روز پیش به خاطر یکی از پیشروی‌های نیروهای دولتی عملا امکان کمک رسانی و امداد رسانی از منطقه راموسه وجود نداشت، کمک رسانی های بزرگ. اما به هر حال نیروهای دولتی دارن سعی میکنن با محاصره کامل مناطق مخالفان اولا جلوی امداد رسانی و رسیدن نیروهای امدادی و تسلیحات مخالفان رو بگیرن تا در مرحله بعدی عملیات بازپسگیری کامل حلب رو از مخالفان شروع کنن.
ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، سپاسگزارم.
سپاس از شما.
نگاهی اجمالی به وضعیت آب و هوا. نوار شمالی ایران از عصر امروز با جریانات ناپایدار همراه میشه و شاهد رگبارهای پراکنده، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما خواهد بود. مناطق شرقی ایران امروز و فردا در برخی ساعتها شاهد وزش باد شدید هستند که در زابل همراه با گرد و خاک خواهد بود. برای دو استان ایلام و خوزستان هم شاهد وزش باد شدید و در بعضی ساعات گرد و خاک پیش بینی شده. اما سایر نقاط ایران آسمانی آفتابی خواهد داشت. در 24 ساعت گذشته سراب و تکاب با 8 درجه خنک‌ترین و چند شهر استان خوزستان با 48.5 درجه گرم‌ترین مناطق ایران بودند.
به سرخط چند خبر توجه فرمایید. در آستانه برگزاری مراسم حج، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان و سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خواند و در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. احمد منتظری خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز کابل شامگاه دوشنبه دست کم 24 کشته و نزدیک به 90 زخمی بر جای گذاشت. هنوز شخص یا نهادی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت روز دوشنبه ابتدا حدود 5% افزایش یافت. اما پس از آن که عربستان کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره مقداری کاهش یافت.
صبحانه با خبر را ادامه میدیم با نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران در همراهی شهرام رفیع‌زاده که امروز به دلیل اشکال فنی در اسکایپ تلفنی با ما هستند. شهرام، از دو روزنامه شرق و جهان سند شروع کنیم که از جدال بر سر پول‌های کثیف گزارش‌های منتشر کردند.
بله، چند روز بعد از اون که رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و از جمله روزنامه‌های وطن امروز، کیهان و جوان که در شماره روز گذشته خودشون هم حملات تندی علیه دولت آقای روحانی داشتن به دلیل پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه برای مبارزه با پولشویی، حالا روزنامه شهر خبر داده که این پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه در دولت محمود احمد نژاد و در لایحه‌ای که دولت آقای احمد نژاد در سال 89 به مجلس 8 ارائه کرده بود پیش بینی شده بود. در مجلس 8 این لایحه به نوشته روزنامه شرق تصویب شد و سرانجام بعد از ایرادات شورای نگهبان در مجلس 9 به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده. روزنامه جهان سند هم در همین زمینه در تیتر یک خودش نوشته که دعوا بر سر پولهای کثیف هست و اشاره کرده این روزنامه به اینکه عده‌ای هم پیشتر مخالف برجام بودن و حتی مقام‌های دولتی اونها رو متهم کردن که کاسبان تحریم هستن و حالا هم اونها به نوشته روزنامه جهان صنعت نگران هستن از شفافیت بانکی در ایران و ارتباط بانک‌های ایران با جامعه جهانی بانک‌ها.
شاهران، برخی از روزنامه ها هم به موضوع معرفی سفیران ایران و بریتانیا و ارتقای سطح روابط دو کشور پرداختن. از بازتاب این موضوع در روزنامه ها بگو.
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی هستند امروز استقبال کردند، از جمله روزنامه آلمان که با انتشار عکسی از سفیر انگلیس در ایران در کنار آقای محمد جواد ظریف از احیای روابط ایران و انگلیس خبر داده و نوشته که کلید روحانی در قفل سفارت انگلیس چرخید و رابطه‌ای که قطع شده بود در دولت آقای روحانی بار دیگر احیا شده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بسیار گزارش انتقادی داری در این زمینه و حتی نوشته که بازگشت سفیر انگلیس 9 ماه مانده به انتخابات و تاکید کرده که فتنه قرار است بار دیگر یعنی انگلیس دست اندر کار فتنه در انتخابات 96 هست و به همین دلیل سفیر خودشون 9 ماه پیشتر به ایران اعزام کرده تا این محصول فتنه 9 ماه دیگر در جریان انتخابات 96 به دنیا بیاد. روزنامه اعتماد هم استقبال کرده در یادداشتی که منتشر کرده آقای مجید تفرشی و تأکید کرده که دوران جدید در مناسبات تهران و لندن به رغم اینکه دشمنان بسیاری در منطقه و در جهان داره آغاز شده و میتونه گام‌های مثبت بعدی هم در پی داشته باشه.
اما روزنامه شهروند از معرفی 4 استان پرخطر در مصرف مواد مخدر خبر داده. خیلی کوتاه به جزئیاتی از این گزارش بپردازیم.
این گزارش به استناد بخشی از نتایج طرح پیمایش ملی اعتیاد منتشر شده که بر اساس اون استان خوزستان، گلستان و کرمان و همچنین سیستان و بلوچستان جزء استان‌های پرمصرف مواد مخدر و محدوده خطر هستند. اما این روزنامه تاکید کرده که در همین پیمایش به این نتیجه رسیده شده که مصرف الکل هم بسیار فزونی گرفته در ایران و البته مصرف مواد مختلط از مخدرهای مختلف هم به نوشته روزنامه شهروند هم در میان زنان و هم در میان سنین پایین در ایران رواج داره.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
اما نوبتی هم باشه، نوبت جهان پرشور ورزشه در همراهی مهدی رستم‌پور که امروز به خبرهایی از ووشوی قهرمانی آسیا، والیبال زنان باشگاه آسیا، مقدماتی فوتبال جام جهانی و چند خبر دیگه پرداخته.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های ووشوی قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید و در این بین اتفاق جالبی که رخ داد و توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود کسب مدال توسط 3 خواهر بود. خواهران منصوریان 2 طلا و 1 برنز به دست آوردن. الهه منصوریان طلا، شهربانو منصوریان طلا و سهیلا منصوریان مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادن. از ورزش بانوان یه خبر دیگه، حضور تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا به میزبانی فیلیپینه که ایران در بازی دوم مقابل نماینده تایلند در 3 گیم متوالی نتیجه رو واگذار کرد. اما یک ارتباطی هم وجود داره بین مسابقات ووشو و رقابت‌های والیبال. دو خبری که خدمتتون عرض کردم، سرمربی چینی تیم ووشو زنان در مسابقاتی که اونجا حضور داشتند حجاب اسلامی رو قاعدتا رعایت نکرده چون مسابقات خارج از ایران برگزار شده و فدراسیون ووشو در این زمینه چیزی رو به او تحمیل نکرده. اما در والیبال خانم مایدا چیچیت سرمربی اسلوونیایی والیبال در مسابقاتی که خارج از ایرانه هم با حجاب اسلامی حضور داشته که این نشون میده هیچ دستورالعمل مشخصی در این زمینه وجود نداره و کلن سلیقه خود فدراسیون هاست که حجاب اسلامی رو حتی به سرمربیان خارجی که برای تیمای ایرانی فعالیت میکنن در خارج از ایران هم به اونها در بعضی رشته ها تحمیل میشه، در بعضی رشته ها نه. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران امروز در چین در شهر شنیانگ مقابل تیم ملی چین قرار میگیره. بازی فوق‌العاده حساسیه. از همین گروه سوریه مقابل کره جنوبی بازی داره و قطر به مساف ازبکستان میره. نتایج بازی‌های امروز وضعیت جدول تا حدود بسیار زیادی میتونه مشخص کنه و چه بسا تیم‌های برنده با توجه شرایط خوبی که پیدا می‌کنن قاعدتاً با فشار کمتری هم بقیه مسابقات رو دنبال خواهند کرد. در اروپا ولز تونست 4 گل به مولداوی بزنه، دوتاشو گرت بیل زد. ایتالیا 3-1 در شرایطی که 10 نفره هم شده بود اسرائیل رو از پیش رو برداشت. اسپانیا مقابل لیختنشتاین به پیروزی پرگل 8-0 رسید. دوتا دیگو کاستا زد، دوتا آلوارو موراتا زد، دوتا هم داوید سیلوا که این 3 نفر هر کدوم 2 گل رو به ثمر رسوندن، 6 گل از 8 گل اسپانیایی ها رو. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس یو اس اوپن، نیشیکوری از ژاپن، دل پوترو ملقب به برج تاندیل از آرژانتین، همچنین واورینکای سوئیسی با غلبه بر رقبای خودشون به دور بعدی راه پیدا کردن و مرحله 1/4 نهایی رسیدن. در تنیس زنان هم سرینا ویلیامز و سیمون هالپ حریفان خودشون رو از پیش رو برداشتند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
اما دیروز روز جهانی نیکوکاری بود. از 4 سال پیش سازمان ملل 5 سپتامبر رو به این نام در تقویم جهانی ثبت کرده. رویدادهای زیادی هم در این روز در گوشه و کنار جهان برگزار میشه، اما بردیا افشین رفته سراغ جهان موسیقی و نگاه کرده به آثار موسیقایی که صرفاً با هدف کمک به امور خیریه تولید و منتشر میشن.
مطمئنن اولین آهنگی که صرفاً به هدف نیکوکاری منتشر شد آهنگی بود به اسم بانگلادش، اثری از جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز که اون رو در سال 1971 45 سال پیش منتشر کرد. آقای هریسون این اثر رو به منظور آگاه سازی جهانی درباره مشکلات مردم ساکن بنگلادش و جمع آوری کمک مالی به اونها منتشر کرد. کشوری که تا اون روز پاکستان شرقی خونده میشد و درگیر جنگ‌های استقلال بود و سال قبل از اون مهلک‌ترین طوفان ثبت شده در تاریخ رو تجربه کرده بود. خیلی‌ها آهنگ بنگلادش رو صریح‌ترین پیغام اجتماعی موسیقایی می‌خوانند. اما از میانه های دهه 80 میلادی بود که ساخت و انتشار تک آهنگ های خیریه در فرهنگ عامه جای خودش رو باز کرد. به هنگام قحطی بزرگ در اتیوپی در سال 1984 میلادی 32 سال پیش، باب گلداف هنرمند و فعال اجتماعی ایرلندی در کنار میج ار هنرمند اسکاتلندی، گروهی از چهره های مطرح اون زمان موسیقی پاپ و راک عمدتا بریتانیایی و اهل جمهوری ایرلند رو در کنار هم جمع کردند. اون هم در قالب گروه کمک بند اید با اونها اثری ماندگار رو به منظور کمک به قحطی زدگان اتیوپی منتشر کردند. آهنگی به اسم آیا آنها می دانند کریسمس نزدیک است. این اثر با اجرای چهره هایی چون ستینگ، فیل کالینز، جورج مایکل، بوی جورج، اعضای گروه دوران دوران، اعضای گروه یوتیوب و خیلی های دیگه تبدیل شد به پرفروشترین اثر در کریسمس اون سال در بریتانیا و کمک های مالی بسیاری رو جمع آوری کرد. سال بعد از اون این حرکت خیریه از سوی ستاره‌های موسیقی پاپ و راک ساکن اون سوی اقیانوس اطلس بی پاسخ نموند. هنرمندان نامدار اون زمان در ایالات متحده در قالب USA for Africa آمریکا برای آفریقا آهنگی موندگار رو ضبط کردند. اون هم باز به منظور کمک به قحطی زدگان در اتیوپی، آهنگ We Are The World. اثری ساخته مایکل جکسون و لاینل ریچی به تهیه کنندگی کوینسی جونز و با مشارکت ستاره هایی چون استیوی واندر، پول سایمن، تینا ترنر، داینا روس، ویلی نلسون، بروس سپرینگستون، ری چارلز، سیندی لاپر، باب دیلن و خیلی های دیگه. اثری که نه فقط در جمع آوری مالی بسیار موفق بود، که از نظر هنری بسیار برجسته است.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همچنان با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد.
احمد منتظری به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد.
انفجار خودروی بمب‌گذار شده در کابل دست کم 24 کشته بر جای گذاشت.
در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواسته گریبان آنها را رها نکنند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد. چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود با تهران را قطع کرد.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری اعلام کرد که دادگاه ویژه روحانیت او را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. آقای منتظری که در روزهای گذشته به خاطر انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 چندین بار به دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شده بود، با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده است. او چون این اتهامی را رد کرده و گفته است به آن پاسخ خواهد داد. جلسه بعدی بازپرسی از احمد منتظری قرار است فردا برگزار شود. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدارش با اعضای کمیته 4 نفره تصمیم گیری درباره اعدام‌های 67 در هفته‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای داشته است.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز کابل شامگاه دوشنبه دست کم 24 کشته و نزدیک به 90 زخمی بر جای گذاشت. هنوز شخص یا نهادی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اندک پیش از این انفجار در جریان 2 انفجار انتهایی دیگر که در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان در کابل صورت گرفت، نزدیک 10 تن کشته و 30 تن مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها شماری از افراد امنیتی و کارمندان وزارت دفاع افغانستان در میان کشته شدگان هستند. یک سخنگوی طالبان در یک پیام توییتری هدف 2 انفجار قبلی روز دوشنبه را وزارت دفاع افغانستان و افراد پلیس عنوان کرد.
در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت روز دوشنبه ابتدا حدود 5% افزایش یافت، اما پس از آنکه عربستان کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره اندکی کاهش یافت. وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه دیروز پس از دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست کشورهای گروه 20 در چین از لزوم همکاری با یکدیگر برای تثبیت بهای نفت سخن گفتند، اما در مورد ثابت نگاه داشتن سقف تولید نفت هیچ تصمیم مشخصی گرفته نشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در پایان نشست گروه 20 گفت به ایران باید اجازه داده شود تولید نفت خود را به میزان پیش از تحریم‌ها برساند. آقای پوتین فریز کردن سقف تولید را اقدامی درست خواند و خواستار سازش بین تولید کنندگان نفت در این زمینه شد.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد در شامگاه دوشنبه 7 کشته بر جای گذاشت. در یک حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده در شامگاه دوشنبه در بغداد دست کم 7 تن کشته شدند. بنابراین گزارش، این حمله انتحاری هنگام تجمع مسلمانان شیعه در نزدیکی بیمارستان عبدالمجید در محله شیعه نشین کراده در مرکز بغداد رخ داد. به گفته مقامات بیمارستانی، نزدیک به 15 تن دیگر نیز در این انفجار مجروح شدند و انتظار می رود بر شمار تلفات افزوده شود. پلیس بغداد این حمله را به گروه حکومت اسلامی داعش نسبت داده است.
وزارت خارجه آمریکا آزمایش اخیر موشکی کره شمالی را محکوم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز از پیونگیانگ خواست به جای اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز در منطقه، به وظایف و تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. کره شمالی روز دوشنبه برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای موشکی این کشور، 3 موشک بالستیک آزمایشی دیگر به سوی دریای ژاپن پرتاب کرد. بنابر گزارش ها شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز سه‌شنبه در واکنش به این اقدام کره شمالی تشکیل جلسه دهد. از آغاز سال جاری میلادی تنش ها در شبه جزیره کره در پی یک رشته آزمایش های موشکی و یک آزمایش هسته ای کره شمالی افزایش یافته است. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت آغاز مراسم حج پیامی صادر کرد که در اون رهبران عربستان سعودی را گمراهان روسیه خونده و از جهان اسلام خواسته که اونچه را جنایات این رژیم خوانده نبخشند. آیا این سخنان رهبر ایران تنش‌ها بین دو کشور را بیش از آنچه که هست دامن خواهد زد؟ همراه میشیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. آقای میلانی، به نظر شما علت این صحبت‌های تند آقای خامنه‌ای چیه؟
با عرض سلام، صحبت‌های آقای خامنه‌ای البته مربوط میشه به حج امسال، اما اختلافات ایران و عربستان خیلی بزرگتر از مسائل حج و در حقیقت میشه گفت که این دو رقیب منطقه‌ای اختلافات جدی در مورد نفت و در موقعیت هر دو کشور در منطقه دارد و اختلافات مسئله حج و صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مسلماً این رابطه رو وارد یه مرحله جدید پرتنش‌تری خواهد کرد. در مسئله حج امسال به نظر من دو مطلب خیلی سیاسی، رنگ سیاسی به این حج داده. یکی این که به گفته آیت الله خامنه‌ای عربستان سعودی در مورد کشتار ایرانی‌ها معذرت‌خواهی نکرده، و دوم این که امسال راه حجاج ایرانی رو هم به مکه بسته و این در حقیقت میشه گفت که خیلی از ایرانی‌ها رو ناراحت کرده و صحبت آیت خامنه‌ای هم در حقیقت میشه گفت این انعکاسی از این احساس. ولی حقیقت اینه که این مسئله مهمی به نظر من در رابطه های با دو کشور نیست. مسئله مهم اینه که اینها یک جنگ سردی دارن که این جنگ سرد در این دو ماه اخیر تشدید پیدا کرده و شاید یکی از دلایلش این باشه صحبت هایی که آقای ترکی بن فیصل که رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان بوده در مورد ایران کرده. در یک مجمعی در پاریس ایشون صحبت از این کرده که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و در ایران هم در بعضی از روزنامه‌ها اینجا اونجا گفته میشه که ایران فکر میکنه که عربستان سعودی داره کمک میکنه به کردها و داره حتی کمک داره میکنه به بلوچ‌ها و این باعث این شده که این تنش زیاد بشه. البته عربستان سعودی هم شکایت‌های زیادی از این داره. به خاطر همین به نظر من امروز آیت الله خامنه‌ای با این صحبتی که کرده داره اعلام میکنه به خیلی‌ها در داخل ایران که فعلا موقعی نیست که ما رابطه خودمون رو با عربستان بهتر کنیم.
بله، با این فضایی که شما ترسیم کردید بفهمید که چقدر محتمل میدونید در آینده نزدیک از تنش‌ها بین این دو کشور کاسته بشه و بهبودی در روابط ایران و عربستان دیده بشه.
هرچند که من فکر میکنم برقراری رابطه و مذاکره هم به نفع ایران و هم به نفع عربستان سعودیه، ولی فکر نمی‌کنم به این زودی، یعنی در این حداقل چند ماه آینده بتونن دو کشور رابطه خودشون رو برقرار کنن و مسائل مورد اختلاف خودشون رو حل بکنن. مسئله عمده به نظر من امروز آینده سوریه و آینده اسد، یعنی جنگ داخلی سوریه میتونه تعیین بکنه که چه نوع رابطه بین ایران و عربستان سعودی هست. و از طرف عربستان سعودی نگرانی عمده اینه که اگر ایران بتونه بعد از قرارداد اتمی رابطه دیپلماتیک خودش رو با کشورهای غربی عادی سازی بکنه، این یه ضرر بزرگی به عربستان میاد و به خاطر همین اینها دارن سعی میکنن تنش رو با ایران بیشتر بکنن و متاسفانه بعضی هم در ایران هستن که اونها هم میخوان تنش رو با عربستان سعودی تشدید بکنن، ولی این به ضرر هر دو کشورها هست.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
اما در مورد همین موضوع، یعنی حمله لفظی آیت الله خامنه‌ای به مقام‌های عربستان سعودی، شمار زیادی از مخاطبان وبسایت رادیو فردا نظرشون رو در پای این مطلب درج کردن که چند تا از اونها رو براتون میخونم. مخاطبی نوشته: آقای خامنه‌ای، اگر مسلمانان باید یقه آل سعود را بگیرند، یقه شما را کدام کشور را باید بگیرند؟ مخاطب دیگه نوشته: تفکر شما، سخن شما و کلام شما پر است از عقده و حقارت و فریب.
اما مخاطبی هم که خودش رو بیطرف معرفی کرده نوشته: اینهایی که انتقاد غیر منطقی دارن متوجه باشن که ما توی خاورمیانه هستیم. این مخاطب میافزاید: در بهترین حالت مثل ترکیه یا اسرائیل بودیم که هر دو وضعیت امنیتی دارن، اما ما با اقتداری که داریم، به گفته ایشون، کسی جرأت نمیکنه چپ به ما نگاه کنه. مخاطب دیگه‌ای که خودش رو نسل سوخته معرفی کرده نوشته: آقای خامنه‌ای، ببینید چه کردی که در کنفرانس استانبول همه یک پارچه جانب سعودی را گرفتند.
نظر دیگری رو براتون می‌خونم. یک مخاطب نظرش رو اینطور نوشته: مسلمانان و کشورهای اسلامی فکرهای خودشان را کردند. همین الان نزدیک به 3 میلیون زائر در عربستان در حال آماده شدن برای حج هستند. این یعنی که آنها هم فکرشان را کردند و مدیریت عربستان بر حج را مناسب می‌دانند. و بالاخره یک مخاطب هم نوشته: رهبران دنیا معمولاً سعی می‌کنند خیلی با دقت صحبت کنند و حتی اگر رابطه خوبی هم با کشورهای دیگر نداشته باشند، محترمانه صحبت می‌کنند، ولی این آقا همیشه تند و خشن صحبت می‌کند و از کلمات توهین‌آمیز استفاده می‌کند. سپاسگزارم از اینکه نظراتتون رو با مخاطبان رادیو فردا سهیم شدید و تأکید می‌کنم که این نظرات لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
گزارش های صبحانه با خبر رو پی میگیریم با نگاهی به جایگاه زبان فارسی در شهر کربلا. شمار زیاد زائران ایرانی در عراق زبان فارسی رو به زبان خارجی اصلی در شهرهای مذهبی عراق، به ویژه در شهر کربلا، تبدیل کرده. گزارشی ببینیم در همین باره از ضیاء عطار، خبرنگار رادیو فردا در عراق، با صدای ایلیا جزائری.
میدارم ولی دل ندارم. بده دیگه برم.
خب چی کار میکنی؟
قربون آقای مامسن برم تخفیف بده. نگی
جان داری؟ ده تومان؟ مال کجای شما؟
مشهد.
خب ده تومان بده وقت از بری.
حين تتقن لغة أو حضارة شعب معين لا يشترط بك أن تجتهد في دراسة هذه اللغة.
گشتی در شهر کربلا و شنیدن صحبت‌های مردم با زبان‌های مختلف، به ویژه زبان فارسی، نشان می‌دهد که معاشرت می‌تواند بر منطق ضرورت رفتن به آموزشگاه برای یاد گرفتن یک زبان غلبه کند. یکی از کسبه بازار کربلا به رادیو فردا می‌گوید:
اللغة حفظتها. اللغه حفظت عن طريق الاستمرار.
در بازار هنگامی که با مشتری حرف میزنی، به مرور زبان مشتری رو حفظ میکنی. مثلا این چند، چند متر میخوای یا اعداد، اینا رو از راه مشتری های ایرانی به زبان فارسی یاد گرفتم. زائران ایرانی هم بیشتر از دیگران در بازار هستن و زبونشون آسونه.
و اللغه هم سهله بسيطه يعني.
در کربلا اکثر کاسبان حتی دست فروش ها زبان فارسی را یاد گرفتند، زبانی که در دوره نظام سابق عراق از خیابان های این کشور دور بود، اما اکنون در صدر زبان های خارجی شهر کربلا قرار دارد. یکی دیگر از کسبه بازار این شهر چنین میگوید:
دخول الزوار الايرانيين الى كربلاء اكثر.
زائران ایرانی بیشتر از همه به کربلا میان، به خصوص در اربعین. زائرانی از کشورهای دیگه هم میان، اما با هیچ کدومشون به اندازه ایرانی ها نمیتونیم حرف بزنیم.
سکونت ده ها ساله خانواده هایی که ریشه ایرانی دارند در شهر کربلا و حفظ زبان مادری توسط بعضی از آنها عامل تأثیرگذار دیگری در یادگیری زبان فارسی توسط مردم شهر است. یکی از مردم کربلا میگوید:
یعنی ناس
خیلی از ساکنان شهر کربلا اصالتاً فارسند. برخی از اونها 60، 70 یا 80 سال پیش در کربلا ساکن شدن و ملک خریدن و در جوار امام حسین باشن.
کربلا روزانه میزبان حدود 5000 زائر ایرانی است. آماری که در معادله اقتصادی این شهر که برگردشگری مذهبی تکیه دارد بسیار با ارزش است.
به سرخط چند خبر توجه فرمایید. در آستانه برگزاری مراسم حج، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه‌ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خواند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. احمد منتظری خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده است. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مرکز کابل شامگاه دوشنبه دست کم 24 کشته و نزدیک به 90 زخمی برجای گذاشت. هنوز شخص یا نهادی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در پی اعلام همکاری روسیه و عربستان سعودی برای تثبیت بازار نفت، بهای نفت روز دوشنبه ابتدا حدود 5% افزایش یافت، اما پس از آن که عربستان کاهش تولید نفت خود را منتفی اعلام کرد، قیمت‌ها دوباره مقداری کاهش یافت.
صبحانه با خبر را ادامه میدیم با نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ تهران در همراهی شهرام رفیع‌زاده که امروز به دلیل اشکال فنی در اسکایپ تلفنی با ما هستند. شهرام، از دو روزنامه شرق و جهان سند شروع کنیم که از جدال بر سر پول‌های کثیف گزارش‌های منتشر کردند.
بله، چند روز بعد از اون که رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و از جمله روزنامه‌های وطن امروز، کیهان و جوان که در شماره روز گذشته خودشون هم حملات تندی علیه دولت آقای روحانی داشتن به دلیل پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه برای مبارزه با پولشویی، حالا روزنامه شهر خبر داده که این پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه در دولت محمود احمد نژاد و در لایحه‌ای که دولت آقای احمد نژاد در سال 89 به مجلس هشتم ارائه کرده بود پیش بینی شده بود. در مجلس هشتم این لایحه به نوشته روزنامه شرق تصویب شد و سرانجام بعد از ایرادات شورای نگهبان در مجلس نهم به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. روزنامه جهان سند هم در همین زمینه در تیتر یک خودش نوشته که دعوا بر سر پولهای کثیف هست و اشاره کرده این روزنامه به اینکه عده‌ای هم پیشتر مخالف برجام بودن و حتی مقام‌های دولتی اونها رو متهم کردن که کاسبان تحریم هستن و حالا هم اونها به نوشته روزنامه جهان صنعت نگران هستن از شفافیت بانکی در ایران و ارتباط بانک‌های ایران با جامعه جهانی بانک‌ها.
شهرام، برخی از روزنامه‌ها هم به موضوع معرفی سفیران ایران و بریتانیا و ارتقای سطح روابط دو کشور پرداختند. از بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها بگو.
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی هستند امروز استقبال کردند. از جمله روزنامه آرمان که با انتشار عکسی از سفیر انگلیس در ایران در کنار آقای محمد جواد ظریف از احیای روابط ایران و انگلیس خبر داده و نوشته که کلید روحانی در قفل سفارت انگلیس چرخید و رابطه‌ای که قطع شده بود در دولت آقای روحانی بار دیگر احیا شده. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بسیار گزارش انتقادی داری در این زمینه و حتی نوشته که بازگشت سفیر انگلیس 9 ماه مانده به انتخابات و تاکید کرده که فتنه قرار است بار دیگر یعنی انگلیس دست اندر کار فتنه ای در انتخابات 96 هست و به همین دلیل سفیر خودشون 9 ماه پیشتر به ایران اعزام کرده تا این محصول فتنه 9 ماه دیگر در جریان انتخابات 96 به دنیا بیاد. روزنامه اعتماد هم استقبال کرده در یادداشتی که منتشر کرده آقای مجید تفرشی و تاکید کرده که دوران جدید در مناسبات تهران و لندن به رغم اینکه دشمنان بسیاری در منطقه و در جهان داره آغاز شده و میتونه گام‌های مثبت بعدی هم در پی داشته باشه.
اما روزنامه شهروند از معرفی 4 استان پرخطر در مصرف مواد مخدر خبر داده. خیلی کوتاه به جزئیاتی از این گزارش بپردازیم.
این گزارش به استناد بخشی از نتایج طرح پیمایش ملی اعتیاد منتشر شده که بر اساس اون استان خوزستان، گلستان و کرمان و همچنین سیستان و بلوچستان جز به استانهای پرمصرف مواد مخدر و محلولی خطر هستند. اما این روزنامه تاکید کرده که در همین پیمایش به این نتیجه رسیده شده که مصرف الکل هم بسیار فزونی گرفته در ایران و البته مصرف مواد مختلط از مخدرهای مختلف هم به نوشته روزنامه شهروند هم در میان زنان و هم در میان سنین پایین در ایران رواج داره.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
سری بزنیم به جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور که امروز به خبرهایی از بوشوی قهرمانی آسیا، والیبال زنان باشگاه آسیا و چندین خبر دیگه پرداخته.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بوشوی قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی ایران به پایان رسید و در این بین اتفاق جالبی که رخ داد و توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود کسب مدال توسط 3 خواهر بود. خواهران منصوریان 2 طلا و 1 برنز به دست آوردند. الهه منصوریان طلا، شهربانو منصوریان طلا و سهیلا منصوریان مدال برنز رو به خودشون اختصاص دادند. از ورزش بانوان یه خبر دیگه، حضور تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا به میزبانی فیلیپینه که ایران در بازی دوم مقابل نماینده تایلند در 3 گیم متوالی نتیجه رو واگذار کرد. اما یک ارتباطی هم وجود داره بین مسابقات ووشو و رقابت‌های والیبال. دو خبری که خدمتتون عرض کردم، سرمربی چینی تیم ووشو زنان در مسابقاتی که اونجا حضور داشتند حجاب اسلامی رو قاعدتا رعایت نکرده چون مسابقات خارج از ایران برگزار شده و فدراسیون ووشو در این زمینه چیزی رو به او تحمیل نکرده. اما در والیبال خانم مایدا چیچیت سرمربی اسلوونیایی والیبال در مسابقاتی که خارج از ایرانه هم با حجاب اسلامی حضور داشته که این نشون میده هیچ دستورالعمل مشخصی در این زمینه وجود نداره و کلن سلیقه خود فدراسیون هاست که حجاب اسلامی رو حتی به سرمربیان خارجی که برای تیمای ایرانی فعالیت میکنن در خارج از ایران هم به اونها در بعضی رشته ها تحمیل میشه، در بعضی رشته ها نه. رقابت های فوتبال مقدماتی جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران امروز در چین در شهر شنیانگ مقابل تیم ملی چین قرار میگیره. بازی فوق‌العاده حساسیه. از همین گروه سوریه مقابل کره جنوبی بازی داره و قطر به مساف ازبکستان میره. نتایج بازی‌های امروز وضعیت جدول تا حدود بسیار زیادی میتونه مشخص کنه و چه بسا تیم‌های برنده با توجه به شرایط خوبی که پیدا می‌کنن قاعدتاً با فشار کمتری هم بقیه مسابقات دنبال خواهند کرد. در اروپا ولز تونست 4 گل به مولداوی بزنه، 2 تاشو گرت بیل زد. ایتالیا 3-1 در شرایطی که 10 نفره هم شده بود اسرائیل رو از پیش رو برداشت. اسپانیا مقابل لیختنشتاین به پیروزی پرگل 8-0 رسید. 2 تا دیگو کاستا زد، 2 تا آلوارو موراتا زد، 2 تا هم داوید سیلوا که این 3 نفر هر کدوم 2 گل رو به ثمر رسوندن، 6 گل از 8 گل اسپانیایی ها رو. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های تنیس یو اس اوپن، نیشیکوری از ژاپن، دل پوترو ملقب به برج تاندیل از آرژانتین، همچنین واورینکای سوئیسی با غلبه بر رقبای خودشون به دور بعدی
راه پیدا کردم و مرحله یک چهارم نهایی رسیدم. در تنیس زنان هم سرینا ویلیامز و سیمون هالپ حریفان خودشون رو از پیش رو برداشتند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب سری بزنیم به جهان موسیقی که امروز البته برنامه موسیقی ما برنامه مناسبتی هست. دیروز روز جهانی نیکوکاری بود. از 4 سال پیش سازمان ملل 5 سپتامبر رو به این نام در تقویم جهانی ثبت کرده. رویدادهای زیادی هم در این روز در گوشه و کنار جهان صورت میگیره، اما بردیا افشین امروز رفته سراغ جهان موسیقی و نگاهی کرده به آثار موسیقایی که صرفاً با هدف کمک به امور خیریه تولید و منتشر میشن.
مطمئناً اولین آهنگی که صرفاً به هدف نیکوکاری منتشر شد آهنگی بود به اسم بانگلادش، اثری از جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز که اون رو در سال 1971 45 سال پیش منتشر کرد. آقای هریسون این اثر رو به منظور آگاهسازی جهانی درباره مشکلات مردم ساکن بنگلادش و جمع آوری کمک مالی به اونها منتشر کرد. کشوری که تا اون روز پاکستان شرقی خونده میشد و درگیر جنگ های استقلال بود و سال قبل از اون مهلک ترین طوفان ثبت شده در تاریخ رو تجربه کرده بود. خیلی ها آهنگ بنگلادش رو صریح ترین پیغام اجتماعی موسیقایی میخونند. اما از میانه های دهه 80 میلادی بود که ساخت و انتشار تک آهنگ های خیریه در فرهنگ عامه جای خودش رو باز کرد. به هنگام قحطی بزرگ در اتیوپی در سال 1984 میلادی 32 سال پیش، باب گلداف هنرمند و فعال اجتماعی ایرلندی در کنار میج ار هنرمند اسکاتلندی، گروهی از چهره های مطرح اون زمان موسیقی پاپ و راک عمدتاً بریتانیایی و اهل جمهوری ایرلند رو در کنار هم جمع کردند. اون هم در قالب گروه کمک بند اید با اونها اثری ماندگار رو به منظور کمک به قحطی زدگان اتیوپی منتشر کردند. آهنگی به اسم آیا آنها می دانند کریسمس نزدیک است. این اثر با اجرای چهره هایی چون ستینگ، فیل کالینز، جورج مایکل، بوی جورج، اعضای گروه دوران دوران، اعضای گروه یوتیوب و خیلی های دیگه تبدیل شد به پرفروش ترین اثر در کریسمس اون سال در بریتانیا و کمک های مالی بسیاری را جمع آوری کرد. سال بعد از اون این حرکت خیریه از سوی ستاره‌های موسیقی پاپ و راک ساکن اون سوی اقیانوس اطلس بی پاسخ نموند. هنرمندان نامدار اون زمان در ایالات متحده در قالب USA for Africa آمریکا برای آفریقا آهنگی موندگار رو ضبط کردند. اون هم باز به منظور کمک به قحطی زدگان در اتیوپی، آهنگ We Are The World، اثری ساخته مایکل جکسون و لاینل ریچی به تهیه کنندگی کوینسی جونز و با مشارکت ستاره هایی چون ستیوی واندر، پول سایمن، تینا ترنر، داینا روس، ویلی نلسون، بروس سپرینگستون، ری چارلز، سیندی لاپر، باب دیلن و خیلی های دیگه. اثری که نه فقط در جمع آوری مالی بسیار موفق بود که از نظر هنری بسیار برجسته است.
خب رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. بار دیگه یادآوری میکنم همواره میتونید در شبکه‌های اجتماعی در تمامی اونها از قبیل فیسبوک، توییتر یا تلگرام به ما بپیوندید. با جستجوی کلمه رادیو فردا میتونید همراه بشید با میلیون‌ها مخاطب دیگری که رادیو فردا رو در این شبکه‌ها دنبال میکنن و نظرات خودتون رو با اونها سهیم بشید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در این مجله خبری. یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. براتون سه شنبه شاد و کامیاب آرزو میکنم و تا دیداری دیگر.
من کیان منوی تا ثانیه های دیگر با شما خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت. با اعلام ساعت 8 صبح از شما دعوت می‌کنم به گزیده